بسم الله الرحمن الرحیم. 73 جلسه درس لمعه جلد اول کتاب حج، صفحه 245، سطر 15، استاد طالقانی، 6/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: العالم والمتعلم شریکان فی الاجر. العالم والمتعلم شریکان فی الاجر ولا خیر فی ما بین ذالک ولا خیر فی ما بین ذالک. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، یاد دهنده و یادگیرنده شریکان در اجر و مزد، شریکان در اجر و مزد و پاداش، و نیست خیری در ما بین این، و نیست خیری در ما بین اون. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما بیر القبجه و دراجه فخال عن النص من سما اختلفت العبارات فیها و فی بعضها اختصاص موضع النص و هو بیر القطا و فی بعضین و منه الدروس و الهاق الغبجه و فی سالسین الهاق الدراجه بهما و یمکن الهاق الغبجه بالحمامه فی البیزه لانه سنفون منه و الا یتحرک الفرخ ارسل فی الغنم بالعدد کما تقدم فی النعام فإن عجز عن الارسال فکبیز النعام کذا اطلق الشیخ تبعا لظاهر روایته. بحثی که داشتیم در اطراف کفارات بود که شخص محرم مرتکب می شد کفاره به گردن او می آمد در حال احرام، اگر محرم عملی انجام می داد که باعث کفاره می شد باید کفاره بدهد. من جمله در این باره بود که اگر تخمی از قطا یا از کبک یا از دراج اگر چنانچه شکست، حکمش چیست؟ فرمودن بر این که صغار از غنم را باید کفاره بدهد اگر اون فرخ و جوجه متحرک باشد، یعنی به حرکت در آمده باشد. صغار از غنم را باید به عنوان کفاره بده. مصنف به طور مطلق گفت. در اینجا و جمال، یعنی فرقی بین قطا و کبک و دراج نگذاشت، ولی در دروس مصنف آمده در دوتای اولی که قطا و کبک باشه، قبج باشه، فرمودن مخاز از غنم بده، یعنی گوسفندی بده که شعنیت هم رو داشته باشه، و اما سومی را که دراج باشه اصلا نقل نکرده است. و نصوص هم که گفتیم خالی از ذکر صغیره، بله اونی که موجوده در خبر صحیح از نصوص اینه که در بیز قطا به کاره از غنم بده، یعنی یه ماده گوسفند جوان بدهد، اما مخاز دادن در یه روایت مقطوعه سلیمان ابن خالد بود، اونم گفتیم چون مقطوعه هست از این جهت تمسک به اون روایت، یا به عبارت دیگه چون ازمار داره به ضمیر فرموده سألتهو گفته شده، از این جهت به این روایت تمسک نمی شود. و اما بیز قبج و دراج نسبت به بیز قطا گفتیم روایت داریم که همون روایت سلیمان ابن خالد روایت چهارمی از باب 24 از ابواب کفارات صید، روایت چهارم این باب بود که در اونجا روایتی نقل شد، فی بیز القطات بکارتون من الغنم اذا اصابه المحرم، مثل ما فی بیز نامه بکارتون من الابل. پس یه روایت اینجوری که روایت سلیمان ابن خالده، و این روایت هم مسند هست، نه مزمر نه مقطوعه، این روایت بهش توسق شد. پس نسبت به بیز قطاد روایت داریم، و اما بیز قبج یعنی کبک و دراج که گفتیم دراج به ذم دال و تشدید رای پرنده ایست، در حجم یعنی به اندازه همون کبکه، ولی آلوده ملون است به رنگ سیاهی و سفیدی، ولی منقار کوچکی دارد، و علایاله نسبت به کبک و دراج نسبت به بیزشون اگر در حال احرام شکست حکم چیه؟ خال نان ناز بفرماد نس و روایت خالیه، روایت خاصی نداریم، و از این جهت از که چون در روایت و در نس اسمی صراحتن برده نشده، اختلاف پیدا شده از بین فقها و عبارات فقها در این بیز. بعضی آمدن اختصاص دادن این که صغار از غنم یا بکارتی از غنم بده، اختصاص دادن به بیز قطا، چون موضع روایت و مورد نس که همون روایت سلیمان ابن خالد باشه، اونجا بیز القطا دارد، در بیز القطا داره، بنابراین موضع روایت این مورد. بعضی از فقها در بعضی از عباراتشون که از اون بعض حساب میشه مرحوم شهید در کتاب دروس شهید اول، الحاق قبض یعنی آمدن کبک را هم ملحق به قطات کردن، همونطوره که در قطا گفتن باید به کاره از غنم داده بشه، یه گوسفند ماده جوان داده بشه، در کبک هم کفارش همینه که اگر محرمی در حال احرام چنین صیدی رکد باید یعنی چنین بیزه ای را شکست، بیزه کبکی را، در صورتی که اون جوجش هم در حرکت باشه، در اینجا هم باید بیکاری از قلم داده بشه. بعضی از فقهای دیگه دسته سوم ملحق کردن دراج را به این دو، یعنی ملحق کردن به قطات و قبض که همون کبکه، یعنی دراج هم گفتن همین حکم را داره. یعنی اگر کسی در حال احرام بیزه ی از دراج رو در حالی که جوجه اش در حرکت باشد و متحرک باشه در اون بیزه، اینجا هم فرمودن بر این که باید به کاره ی از غنم داده بشه، الحاق کردن دراج را به قطات و قبض. و بعد می‌فرماد شهید ثانی ممکنه ما الحاق کنیم قبض رو اصلا به حمام، حمام یعنی کبوتر، و این کبوتر را اقسام می‌داره، یعنی به این معنی ملحق کنیم قبض رو به حمام در بیز، بگیم همون طوری را که حمام بیز چوک می‌داره به کار از غنمه، در قبض هم همینطوری به کاره از غنمه، چون که کبک هم یک سن و یک نوعی سنفی از همون حمام حساب میشه. یعنی حمام اصناف مختلفه ای داره، یه سنفش هم همون قبض و کبک. این در صورتی را که پس اگر اون جوجه در حرکت باشه باید بکاره یا سقاری از غنم به عنوان کفاره داده بشه، اگر اون تخم مرغ یعنی تخمه را شکست و جوجه را از بین بود. و الا یتحرک الفقر، اگر آمد و نه اون جوجه به حرکت نیامده باشه، به حرکت نیفتاده هنوز، اینجا گوسفندهای نر را به گوسفندهای ماده میرسانه به عدد اون بیزه ها. یعنی اگر 10 تا بیزه است، 10 گوسفند نر به گوسفند ماده. کما این که در نامم گفتیم اونجا شتر نر را به شتر ماده ارسال می کرد، یعنی این شترهای نر بر اون شترهای ماده نز کنن و تر کنن، و اون چه که نتیجهی که از این نر و ماده پیدا می شود اونا رو به عنوان کفاره بدن. ما نعنفی هم از این قبیله، اگر بیزهایی که هنوز جوجهاش به حرکت نیامده و این بیزه از دراج یا قطات یا این که از کبک باشه، اینجا هم گوسفندهای نر رو به گوسفندهای ماده، و اون چه نتیجهی که از این نر و ماده پیدا می شود اون رو به عنوان کفاره بده. حالا اگر آمد و عاجز از ارسال شد، نتوانست گوسفندهای نر رو به گوسفندهای ماده برسانه، اگر نتوانست ارسال گوسفندهای نر رو به ماده برسانه، مانند بیز نعام میمانه. یعنی همونطوری که در بیز نعام ترتیب قائل بودیم، اینجا هم ترتیب قائل هستیم. هرچی که در بیز نام گفتیم به سلسله مراتب شاته نشود، اونجا باید اطعام کنه، نشود باید روزه بگیره، همون احکامی که اونجا گفته شد همون احکام در ما نحنفی هم گفته میشه، که اگر در صورتی را که ممکن شد، خب خود اون گوسفندهای نر رو به گوسفندهای ماده برسون، و اگر ممکن نشد در این صورت اونجا میگفتیم شتورای نر به شتورای ماده، و اگر چنانچه این ممکن نشد در بیز نامه میگفتیم بکره از ابل بده، یعنی ماده شتور جوان بده. اگر چنانچه نشود و در صورتی که امکان نداره عاجز شد، شات بده از هر بیزه صحیحه ای. اگر عاجز از شات شد، اطعام بکنه عشرت مساکین را، برای هر مسکینی مدی بده. و اگر از اینم عاجز شد، گفتیم سه روز روزه بگیر. این در نامه، در بیز نامه بود. ما نحنفی هم از این قبیله، اگر عاجز شد اینجا هم میگیم شاد، نشد اون وقت باید اطعام بکنه، و اگر اطعام هم ممکن نشد باید روزه بگیره. این سلسله مراتبی که قبل ذکر شده. شیخ، مرحوم شیخ، به طور مطلق گفته که ما نحنفی حکم بیزه بیز نام رو داره. چرا؟ طبعا به ظاهر روایت. کدام روایت؟ همون روایتی که دیروز در بحث قبلی از سلیمان ابن خالد نقل کردیم، که مرحوم کلینی نقل کرده بود در همین باب 24م، روایت چهارمی بود دیگه، محمد ابن یعقوب کلینی به سند خودش تا میرسن سلیمان ابن خالد، همون روایتی را که در کتاب امیرالمومنین علیه السلام بود که عبارت این بود: فی بیز القطات بکارت من الغنم اذا اصابه المحرم، مثل ما فی بیز النام بکارت من الابل. حالا چیزی که هست اینه که تشبیه کرده بیز ما نحن فیه را که بیز قطات و دراج و کبک باشه به بیز نامه. این تشبیه چه تشبیهیست؟ مرحوم شیخ به طور مطلق گفته است هر حکمی که ما در بیز نامه گفتیم. خب اینم تشبیه بو میشه. خب ظاهر روایت هم که اطلاقه، و لازمه این حرف این میشه که در هر بیزهی باید شات بده، اگر عاجز شد اطعام بکنه عشرت مساکین رو، اگر عاجز شد از اطعام عشرت مساکین در این صورت باید سه روز روزه بگیره. و این حرف مشکل به جهت این که شاد در بیزه ابتداعا واجب نیست. چی واجبه؟ واجب و نتاج شاده در موقعی را که خب اون نتاج متولد میشه، و اون نتاج کمتر از شاده به کثیره، یعنی بچه گوسفندی که تازه به دنیا آمده با اون گوسفندی که مدت وقتی به دنیا آمده بوده است و بزرگ شده، این با هم دیگه فرق داره. پس چگونه ما بگیم آقا واجب میشه شاد با عجز؟ یعنی در اصل ابتداعا اونجا شاد واجب نیست، اما در نتاج اگر عاجز از ارسال شد و نتاجی پیدا نشد، اینجا بگیم شاد واجبه. ولذا بعضی تفسیر کردن از متأخرین جماعتی که از اون جمله است مصنفین، که مراد اینه، این که فرمودن مانند بیز نامه است اگر در سوی که عاجز شد، یعنی واجب است این دو امر، اطعام که عشرت مساکین باشه، یا واجب سه روز روزه گرفتن. بگیم اطعام یا این که سه روز روزه بگیری، این واجبه، نه این که در اصل مانند بیز نامه باشه که اگر عاجز شد ابتداعا گوسفند بده. خب حالا این که گفتن اطعام واجبه یا این که سه روز روزه بگیره، این برای این که نتاج ابتداعا او واجبه، اما شاد ابتداعا واجب نیست. برای چه جهته؟ برای خاطر این که گفتن این جهتش باشه که ما بگیم در نتاج ارسال لازمه که گوسفند نر را به گوسفند ماده برسانه، اما خود گوسفند دادن این اینقدر مشقت نداره، بلکه بگن شاد آسان‌تر است بر اکثر مردم، اما به خلاف ارسال، ارسال مشکله. اولا در ارسال باید تحصیل و به دست بیاره اناس و ذکور را، یعنی ماده های از گوسفند ها و نرهای از گوسفند ها. یکی دیگه در زمان هم مواظب و مراقبت کنه تا اینها به ثمر برسن، یعنی سالم به دنیا بیان. یکی دیگر باید مراجعه کردن اون شات تاهین نتاج، مراجعه یعنی چه؟ یعنی مواظبت کنه، رفت آمد بکنه، مواظب اون گوسفند باشه تا موقعی را که از این گوسفند نر و ماده نتاج پیدا بشه. یکی دیگه با صرف کنن این نتاج رو به عنوان حد برای کعبه، و این اموری است که مشکل بر حاج غالبا چند برابر از تهیه کردن گوسفند. گوسفند یه گوسفند تهیه بکنه آسان تر است از ارزاق، نه برای این جهت نیست که ابتداعا بگیم گوسفند واجب نیست، بلکه نتاج ارسال باید بکنه، بلکه برای این جهته که شاد واجب میشه، اینکه خود شاد در اینجا به طریق اولا مجزی باشه. وقتی که نتاجش مجزی شد، وقتی که بچه هایی که از گوسفند پیدا میشه مجزیه، پس خود گوسفند به طریق اولا، برای قادر این که اون شاته هم قیمتش بالاتره، هم منفعتش از نتاج زیادتره. پس مانند بعضی از افراد واجبه و ارسال اقل اون بعضی از افراد واجبه. وقتی که متعذر شد واجبی منتقل به بدلش میشه. حالا ارسال ممکن نشد، انتقال پیدا میکنه به بعضی از افراد دیگر واجب که همون شات باشه. و در اینجا ممکنه بگیم اون دو امر دیگر واجب، اون دو چیز دیگره، اطعام عشرت مساکین، و اگر عاجزم شد روزه گرفتن سه روز، از جهت این که اینا بدل عام واقع شده است و بنابراین پس اون اطعام و صوم کفایت میکنه. این یک فر بعدی این است که در حمامه، حمامه عبارت از اون کبوتر ماده ای که توقی به گردنش باشه، یعنی یه علامتی مانند حلقه مانند در گردنش، یا این که بگیم حمامه اون حیوانی است که آب را او میمکه، می نوشه بدون این که مس کنه، قطره قطره ورش داره، مانند این که دواب، یعنی همونطوری که چارپایان او را می نوشن، این کبوتر هم همینطوره. اما نه این که بگیم این کبوتر ماده به منقار آب را قطره قطره برمی‌داره، مانند خود مرغ و گنجشک ها اینطور هستن که نوعاً اونها آب را قطره قطره برمی‌دارن. و در عبارت اینطور داره و فعل حمامته و هی المتوقت او ما تعب ما یا می نوش آب را. این او در اینجا چه کاره است؟ آیا او در اینجا برای تقسیمه؟ یعنی بگیم حمامه دو قسمه، یا این که توقدار باشه یا آب را بنوشه، نه این که قطره قطره با منقارش ورداره. احتمال داره که او برای تردید باشه حمامه، یا این که باید متوقعه باشه یا آب رو بنوشد. یعنی یکی از این دو نشانه و علامت حمامه هست، که حمامه علامتش اینه. ولذا فقها اختلاف کردن که آیا او در عبارت برای تقسیمه یا او برای تردیده، چون اختلاف فقها است، اختلاف اهل لغت. مصنف در دروس آمده همون قول اول اختیار کرده که او برای تقسیم باشه. محقق و علامه آمدن قول دوم را اختیار کردن که برای تردید. ظاهر اینه که تفاوت بین این دو قول که بگیم او برای تقسیم و برای تردید، این کمه یا منتفیه. ممکنه بخوام بگیم که هر یک از این دوتا صلاحیت برای معرف واقع شدن حمامه دارن. حالا علی حال این، در این صورت ممکنه که ما بگیم حمامه اون حیوانی است که توقدار باشه، متوقعه باشه در گردنه، یا اینکه آب رو می نوشد. و علی کل تقدیرین ما باید قطار و حجر رو از تعریف خارج بکنیم، چون اونها براشون کفاره معینیست غیر از کفاره امام، با اینکه در تعریف اینا شریک هم هستن، مشارکت دارند. اون قطع و حجل مرون همام را در تعریف، کمان که جماعتی به همین مطلب تصریح هم کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما بیز الغبجه و دراجه فخالن عن النص و من ثم اختلفت العبارات فیها، فبی بعضها اختصاص موضع النص و بیز القطا. بفرماید اما تخمهای از کبک و دراج که گفتیم دراج به ذم دال و تشدید را بخوان، این پرنده ایست که در حجم و اندازه‌گیری همون کبکه، ولی آلوده است، یعنی ملون به رنگ سیاهی و سفیدی و کثیر المنقار، او رو دراج میگن. فخال اما تخمه از قوم، تخمه های از قبل که کبک باشه و از دراج، فخالی نمی ناس، خالی از نص روایت. و این سمه و از این جد اختلاف پیدا کرد از عبارات در اون بیز قبل و دراج که کفاره اینا چیه اگر محرم اینا رو شکست. ففی بعضی ها اختصاص موزن ناست، پس در بعضی از اون عبارات و فقه ها اختصاص دادن موزن ناست، یعنی گفتن موزنه است بابا بیز القطا، بیز قطا چون در روایت سلیمان ابن خالد بود، پس ما هم میگیم این که صغار از غنم یا بکاره از غنم مال خود قطا. و فی بعضین و در بعضی از عبارات و فقه و منو و از اون بعضی سمشد دروست، الحاق الغبجه ملحق کردن کبک را به قطات، گفتن قطات هم بیزش حکم قبل جم، یعنی کبکم بیزش حکم بیز قطاره. قطعات رو داره. و فی سالسن در عبارت، در بعضی از عبارات سوم، یعنی عبارت سوم فقها، و فی سالسن یعنی در بعض سالس دیگر، الحاق و دراج به هما، ملحق کردن دراج است به این قطعات و به این قبض که کعب که باشه. و یمکن الحاق و القبض بالعمامه، ممکن هم میشه که ما بگیم که شهید ثانی میفرماد ملحق نمودن کعب که است به حمام در بیز، یعنی هر حکمی که در بیز حمام گفتیم در بیز کبکم بگیم، لانه سنفون منه، به علت اینکه این قبض که کبک باشه یه سنفی از حمامه، چون حمام از این جهت عامه و اینم یه سنفی از او حساب می شود. و علایت هر، این علایت هر رنگ عطس بر اون عبارتیست که در بحث قبلی خوندیم که این تحرک الفا، اگر اون جوجه در عبارت قبلی گفته شد بر این که این تحرک الفا اگر به حرکت در آمده باشد اون جوجه در مثل قطا و قبض کعب و دراج، از صغار غنم باید کفاره بده اگر محرم این بیزه ها را شکست، به شرط این که اون فرخ و جوجه به حرکت در آمده باشد. و الا، این الا اعتبار، یعنی و الا یتحرک الفرق، و اگر به حرکت، و الا یتحرک الفرق، یتحرک الفرق، و اگر به حرکت در نیامده باشه اون جوجه، ارسل فی الغنم بالعدده، اینجا رها میکنه میفرسته در غنم، یعنی در گوسفندهای نر، به گوسفندهای ماده، به عدد اون بیزه هایی که شکسته، مثلا 10 تا تخم کعب شکسته، 10 تا گوسفند نر رو به گوسفند ماده ارسال میکنه. اون وقت هر چه نتیجه از این نابه دست آمد اونا رو به عنوان کفاره میده، کما تقدم فی النعام، کما اینکه گذشت در نعامم، اونجا شطورهای نر را به شطورهای ماده ارسال میکرد و اون نتیجه ها را هم صرف کعبه میکرد. فاین عجز عن الارسال، پس اگر عاجز شد این شخص حاج از ارسال گوسفندهای نر و گوسفندهای ماده، فکبیز نام، پس مانند تخمهای از شتر مرغ میمانه. چطور در بیز نام کفاره تفصیلی قائل شدیم؟ گفتیم شات بده، اگر شات عاجز شد و اطعام بکنه، اطعام 10 مساکین، اگر اطعام عاجز شد روزه بگیره، اینجا هم حکم همونه. کذا اطلق الشیخ، همچنین دور مطلق گفته از شیخ، طبعا لظاهر روایه، در حالی که شیخ مطابقت کرده بر ظاهر روایت رو، کدام روایت؟ همون روایت، روایتی را که نقل شد از سلیمان ابن خالد. خوب، از سلیمان ابن خالد روایت چه نقل شد؟ روایت دومش این بود که فی بیز القطات بکارت من الغنم، که در بحث قبلی خوندیم روایت چهارم از این باب 24 صفحه 217 از وسائل جلد 9 از ابواب کفارات صید، در باب 24 اونجا داشت که عن سلیمان ابن خالد قال، قال ابو عبدالله علیه السلام فی کتاب علی علیه السلام فی بیز القطات بکارتون من الغنم اذا اصاب آل مهره، مثل ما فی بیز نامه بکارتون من الابل. یه روایت، یه روایت مقتوع هم داشتیم عن سلیمان ابن خالد که مزمره قال سأل تو عن رجل وتع بیز قطات فشد خه، این روایت دوم بود که خونده بودیم. روایت سوم این باب و من اصاب الى آخر روایت و من اصاب بیزتن فعلیه مخازون من الغنم. شیخ آمده به این روایت اولی که خوندیم مثل ما فی بیز نام بکارتون من الابل آمده به این روایت تمسک کرده است و لذا می فرمان کذا اطلق شیخو، همچنین به طور مطلق گفته است شیخ اگر در صورتی که عاجز از ارسال شد حکم بیز نام، در بیز نام میگفتن شات بدین جنبات شات بدین، طبعا لظاهر روایه و طبعا جماعه مطابقت کرده شیخ رو جماعت و ظاهر او و ظاهره، یعنی کلام حضرت که فرمود انه کبیز نام که عبارت مصنف و ظاهر او، ظاهر کلام عبارت مصنف هم همین استفاده میشه، چون مصنف در عبارتش کبیز نام و ظاهر او یعنی ظاهر کلام مصنف اینه ان فی کل بیزتن شاتون، چون تشبیه کرده است در صورت عاجز شدن از ارسال غنم به بیز نام، در بیز نام میگفتیم اگر عاجز از ارسال شد اونجا به شات بده، اینجا هم پس باید شات بده، عاجز شد نشد اطعام عشرت مساکین، اگر نشد روزه گرفتن 3 روز. و ظاهر او یعنی ظاهر قول مصنف که گفته کبیز نام تشبیه کرده ان فی کل بیزتن شاتن، به تحقیق در هر بیزه ای یه گوسفند، فاین عجز اگر عاجز شد از یه گوسفند دادن شاد دادن اطعم عشرت مساکین، اینجا اطعام میکنه 10 مسکین رو و 10 فقیر رو باید قضا بده، فاین عجز اگر عاجز از اطعامم شد صام 3 ایامین روزه میگیرد 3 روز. خب این حرف رو به طور مطلق قبول کنیم، آیا شاد ابتداعا در بیزه واجبه یا عاجز از نتاش شد ما میگیم واجبه؟ ایوش که اشکال میشه به انشات لا تجب و فل بیزت ابتداعا، شاد و گوسفند واجب نمیشه در خود اون تخمه کنم که بیزهی که ما دراجی که قبلا گفتیم و قطعاتی که قبلا گفتیم و قبجی که قبلا گفتیم در خود این بیزشون ابتداعا شاد واجب نبود، ایشکل و اشکال میشه بیان نشات لا تجب و فل بیزت ابتداعا، بلی نما یجب و نتاج ها، بلکه همانا واجب میشه نتاج اون شاد حین تولد، در اون موقعی که متولد میشه از اون گوسفند نر و گوسفند ماده یه بچه پیدا میشه، اون بچه که نتیجه این ارسال واجبه علا تقدیر حصوله، یعنی بر فرض حصول اون نتاج، و هو اقل من الشاد بکثیرین، و اون نتاج کمتر از شاد و گوسفنده به یه کمی که زیادم کمتره، گوسفنده ممکنه چاق باشه و در حدود 100 کیلو وزنش باشه، اما نتاجه ممکنه 5 کیلو و 10 کیلو وزنش بشه به عنوان مثال، فکیف یجب و معل عجزه، چگونه واجب میشد اون شاد با عجز از نتاج که عجز پیدا کرده ارسال غنم نر را بر غنم ماده، ولی اینجا بگیم شاد واجبه، پس چگونه واجب میشه با عجز از ارسال؟ و فسره جماعت تفسیر کردن اون کلام مصنف که گفته کبیز نام، تفسیر کردن او را، یعنی کلام مصنف جماعتی من المتأخرین من هم المصنف که از اون جماعت تفسیر کردن او را، او را یعنی چه؟ یعنی اگر عاجز شد و حکم بیز نیاز داره، بیز نعام داره، این عبارت تفسیر شد و فسره و تفسیر کردن او را، او یعنی چه؟ یعنی اگر عاجز شد حکم بیز نعام را داره. جماعتی از متأخرین من هم از اون جماعت مصنفه، البته مصنف یعنی عبارتی که در خود روایت هم همین تشبیه داره، مثل ما فی بیز النعام بکارتون من الابل، در روایت هم این تشبیه رو داره، تفسیر کردن او را یعنی اون که بیز النعام، جماعتی از متأخرین منه، بعضی از اون متأخرین از اون جماعت مصنف البته در جای دیگه در کتاب دیگرش دروسش و بیان و ذکرهایی که داره، بیان المراد وجوب الامرین الاخرین، به این که مراد در روایت که میگه مثل ما فی بیز النعام بکارتون من الابل که در اون عبارت تشبیه داره، مراد وجوب امرین الاخرین، امرین الاخرین، اون دو امر آخری واجبه که اطعام عشرت مساکین و صوم و روزه سه روز با عجز از اطعام. مقصود اینه که تشبیهی که کرده بیز قطاد را به بیز نعام از این جهت، گر بیز نعام اگر عاجز شد چطور اطعام عشرت مساکین بود یا سه روز روزه؟ این دوتای آخری واجب بود. در بیز دراجو و همچنین کبکو و همچنین قطاد، اونم همچنینه اطعام عشرت مساکین و یا سه روز روزه گرفتن. دود شاد واجبه دو امر آخری که اطعام عشرت مساکین و سه روز روزه گرفتن، شاد واجب نیست. و هذا الحکم هو العجب، این حکم او عجبه که بگه مراد همون وجوب دوتای آخری، لال ما ذکره، نه برای اون چیزی را که فقها گفتن. اون چیز را اونه که فقها گفتن چی گفتن؟ اصحاب لمن اکون شاد عشق دمنار ارسال، برای من نمودن این که شاد بگیم گوسفند تهیه بکنه، این مشقتش خب زیادتر از ارساله، میگیم نه بابا، گوسفند تهیه کردن مشقتش از ارسال کمتره، چون ارسال باید گوسفند نر باشه، گوسفند ماده باشه، این دو گوسفند ها با هم برسن تو از این نتیجه از این نر و ماده پیدا بشه، اون نتیجه را حد کنه. لمن کنه شاد عشق من الارسال، برای من نبودن بودن شاد مشقت دارتر باشه از ارسال قنم نر بر قدم ماده، بله یه اسهل، و بلکه اون شاد اسهل علا اکثر الناس، این شاد و گوسفند دادن به عنوان کفار آسان تره بر بیشتر مردم، لتوقفی علا تحصیل اناسه و زکور، دیگه توقف داره اون نتاج بر تحصیل اناس و زکور، باید مادهی باشه نری باشه، این نر و ماده به هم برسن تا نتاجی پیدا بشه، لتوقف اون نتاج بر تحصیل اناس و زکور. و یکی دیگه و تحری زمن الهم، یکی دیگه مواظبت و مراقبت نمودن در زمان حمله که این گوسفند مادر رو مراقبت کنه، مواظبت کنه، و مراجعت ها و مراجعه نمودن اون شات را تا الهین النتاج، تا موقعی که این گوسفنده وضع حملش بشه نتیجه از او به دست بیاد. یکی دیگه و صرفه، مصرف نمودن اون نتاج را هدیان للکعبه، جهت قربانی نمودن برای خود کعبه هست. و هذه امور تعثر علی الحاجه غالبا، و این امور اموریست، این امور چیه؟ ارسال نر بر ماده، زمان هم مراقبت کردن و مراجعه نمودن اون شاد تا این نتاج، صرفش برای کعبه، این امور اموریست که مشکل میشه برهاش، غالبا از آف شاد چند برابر از شاد، که اگر یه گوسفند دعیه بکنه این آسونتر از اینه که یک ارسالی وسیله چه فرهم کنه. بل نه برای این جهته فقها گفتن که شاد چون مشقت زیادتر، برای این جهت نیم، بله جهتش اینه لال ما ذکروه لمن کون شاد عشق، نه برای اون که فقها گفتن که من میکنیم برای من نمودنه که گوسفند دعیه کردن مشقتش زیادتر از ارسال باشه، اینجور نیم، بله ان شاد یجب ان تکون مزیتن اونا، بل برای این جهت که شاد واجب میشه اینکه مزی باشه، در اینجا به طریق اولا وقتی نتاج مزی شد خود گوسفند به طریق اولا باید مزی باشه، لعنها علا قیمتین، به علت این که اون شاد بالاتر است از نظر قیمت و اکثر منفعتین و بیشتر است از نظر منفعت من نتاج، از نتیجه هایی که از اون گوسفندها پیدا میشود به نسب بسوی منفعت و به نسب بسوی قیمت، فیکون و کبعض افراد الواجب، بس می بوده شد اون نتاج مانند بعضی از افراد واجب، و ارسال و اقله، اما ارسال کمترین اون افراد بعضی از افراد واجبه، و متعات و عذر الواجب، و در وقتی متعذر شد خود واجب حالا نتونست گوسفند تهیه بکنه، اینجا انتقل نتونست ارسالم بکنه، انتقل الى بدل انتقل، منتقل میشه به سوی بدل اون واجب، بدلش در اینجا چیه که نتونست گوسفند تهیه بکنه؟ و هو هنا الامران الاخران، و اون بدل در اینجا دو امر دیگر، اون دو امر دیگه چیه؟ اطعام عشرت مساکین، این یک امر، امر دیگرش صیام ثلاثه ایام، و هو و اون بدل در اینجا دو امر دیگره که اطعام باشه عشرت مساکین و صیام ثلاثه ایام، من حیث البدل العام، از جدی که بدل عام حساب میشه، لل خاص، نه بدل خاصه، که بگیم این مثلا جای نتاج لقصورهی یعنی دلاله، به قصورهی یعنی به جهت قاصر بودن اون خبری که داره، که همون روایت سلیمان ابن خالد رو میگه، به قصور اون خبر در دلالت نمودن، از دلالت چرا قصوره؟ به جهت که دیروز اگر یادتون باشه گفتیم این فی بی زلغتات بکارتون من الغنم که روایت چهارم همین باب بود، اذا اصابه المحرم مثل ما فی بیز النعام بکارتون من الابل، این تشبیه چه تشبیهی است؟ آیا تشبیه در اصل کفاره است یا در تمام احکام میخواد بگه بیز قطعات مانند بیز النعام میمونه؟ اگر در بیز النعام عاجز میشد شخص محرم میگفتیم شاد بده، اگر عاجز از شاد شد باید به فقرا اطعام بکنه، اگر عاجز از اطعام شد بعد روزه بگیره، یه تشبیه از این جهته، یه تشبیه در اصل کفاره است که دیروز هم شده، لقصوری یعنی به جهت قاصر بودن اون دلیل که خبر باشه، یعنی دلاله از دلالت نمودن، لأن بدلیتهما، یه قصور اون بدل عامی که از روایت استفاده میشه که اون دلیل ماست که خبره، به جهت قاصر بودن اون خبر از دلالت، لأن بدلیتهما نشان به جهت بدل بودن اون دو چیزی که ما گفتیم، یعنی امران آخران که اطعام عشرت مساکین و همچنین صیام ثلاثه ایام، بدلیت این دوتا دو امر آخری، انشاد یقتضی بدلیت هما اما هو دونها قیمتن به طریق اولا، بدلیت اون امران آخران که عبارت از اطعام عشرت مساکین بوش و صیام ثلاثه ایام از شاد اقتضا می کند اون بدلیت، بدلیت و هما اما و دونها، بدل واقع شدن اون دو امر آخری از چیزی که پستر از اون شات از نظر قیمت که اون نتاج باشه، نتاج ها، چون ارسال کرد نتاج، نتاج بچه که تازه برهی که به دنیا آمده قیمتش کمتر از اون گوسفندی که مدت مثلا سالی رو زمین بوده است و و از علف های صحرا استفاده کرده. به علت این که بدلیت اون دو امر آخری از شاد اقتضا می کند بدلیت اون دو امر آخری از چیزی که او پستر از اون شاده کن نتاج بشه قیمتن از نظر قیمت به طریق اولا. از این فرع گذشتیم. فرع بعدی و فعل همامته و هی المتوقت او ما تعب الماء بالمهملت ای تشربه من غیر مسین کما تعب الدوابه ولا یأخذه بمنقاره قطرتن قطرتن کالدجاج والعصافیر. می فرماید که و در حمامه، حمامه یعنی اون کبوتر ماده، وحیه حالا این حمامه چی هستن خودش؟ وحیه المتوقه با اون کبوتری است که متوقه باشه، یعنی توخ و علامتی در گردنش باشه مانند حلقه مانه که بعضی از این کبوتر ها مانند گردن من مانند یه خط سیاهی به گردنشون هست، توخ مانندی بعضیشون هم رنگ های دیگه داره. و در حمامه و اون وحیه و اون حمامه المتوقه یعنی اونی که در گردنش مانند حلق مانند علامتی او متعب الماء یعنی حمامه اون حیوانیست که می نوشد آب را، نه قطر قطر میمکه، می نوشد آب. تعب الماء تعب الماء میگه تعب را بالمهمل بخون، یعنی اون حیوانی را که می نوشد آب را بالمهمله بخون، تعبو بخون، تقبو نخون. ای تشربه من غیر مسن، می نوشد آب را بدون مکیدن، یه قصر قصره برداره. کما تعب و دوابه، کمان که می نوشد آب را دواب، کمان که می نوشد دواب، همونطوری که چهار پایان می بوشن می نوشن آب را، کمان که می نوشن دواب، این حمام هم همچنین. ولا یأخذه بمنقاره، نمیگیرد اون ماء را اون حمام. ولا تأخذ اون حمام اون ماء را بمنقاره قطرتن قطرتن، قطره قطره با منقار ور نمیداره، بعد پایین میبره. کد دجاج ول عصافیر، مانند دجاج یعنی مرغ ها و همچنین گنجشگاه ها. خب چطور اونها اسفورها گنجشگاه چطور میان آب رو قطره قطره ور میدارن و بعد پایین میبرن؟ یعنی حمامه اینطور نیست. حالا در این عبارت یک کلمه او داشتیم، الحمامه و هی المتوقت او ما تعب الماء، این او چه کاره است؟ آیا او برای تقسیمه یا او برای تردید؟ شما یادتون هست در کلام بعضی از ادبا در بحث او می گفتن او برای تقسیم استعمال می شود، او برای تفصیل استعمال می شود، و او برای تفریق استعمال می شه، و او برای تردید. بعضی از ادبا تصریح کرده بودن او برای تقسیمه، و در بعضی از عبارات او برای تفریق، و بعضی هم گفتن او برای تفصیله. همون احتمالاتی که در او گفته شده برای تقسیم، برای تردید، تفصیل اینجا میاد. و او هنا کدام او؟ او او ما تعب المائر میگه، و در اینجا یمکن که اونو لتقسیم بودن او برای تقسیم باشه. حمامه یا متوقع هست یا متعب الماء، علامتش اینه. مثل او تقسیمیه الکلمتو اسمون او فعلون او حرفون، اینه اونو میگن برای تقسیم. و او هنا و او در اینجا یمکن کنول تقسیم بودن اون او بودن او برای تقسیم باشه، به معنی کون کل واحد من النوعین، به معنی بودن هر یک از این دو نوع متوقع بودن یا نوشیدن آب همامن، این نشانه همام بودن. و کونو و احتمال داره کونو اتبر کونو اوله، یعنی و او هنا یمکن کونو لتردید، احتمال داره بودن او در این عبارت برای تردید لاختلاف الفقها ها او برای تردید شد که بگیم همامه کبوتر ماده یا اینکه متوقعه باشه یا اینکه آب رو بنوشه، یکی از اختلاف الفقها ها به جهت اینکه میخواد اینه بگی یا اونه بگی، تردید است ها، مرددی که بگی متوقعه بودن یا نوشیدن آب. اختلاف الفقها ها به جهت اختلاف فقها ها و اهل لغت فی اختیار کل منهما، در اختیار بودن هر یک از این دو علامتی که گفته شد، متوقع بودن یا آب را بنوشد. بل مصنف فی دروس اختار الاول، مصنف در دروس اختیار کرده قول اول را که او برای تقسیم بشه. و اختار المحقق و العلامت و الثانی، اختیار کرده محقق و علامه قول دوم را که او برای تردید باشه خاصتاً. و از ظاهر ان تفاوت بین هم قلیلون و منتبین. حالا بیایم این بحث ادبی رو اینجا ایشون اشاره میکنه، و اینه که اگر او برای تقسیم باشه یا تفریق باشه یا تردید یا تفصیل، آخه اینا بینشون فرقی هست یا فرقی نیست؟ ممکنه بگیم بینشون فرقی هست، ولی اون فرق چون خیلی کمه یا اصلا فرق منتفیه، از اینجا اعتنا نمیشه بهش، پس تفاوت بین این عبارت ها نیست. و ظاهرا ان تفاوت بین ما قلیل، ظاهره که تفاوت بین تقسیم و بین تردید کمه. خب هر کجا تقسیم یه مقسم میخواد، در تردید هم باید یه چیزی باشه که یه مردد و منهی باید باشه که تردید در او پیدا بشه. ظاهره که تفاوت بین تقسیم و تردید قلیل و منتفین یا منتفیه. و هو یصلح لجعل المصنف کلا منهما معرفا، و این ظاهر که بگیم تفاوت کمه و اون ظاهر صلاحیت داره برای قرار دادن هر مصنف هر یک از این دوتا را متوقع بودن یا نوشیدن آب رو معرف برای حمام قرار بده. بلا کل تقدیر و بنابر هر تقدیر، فلا بد من اخراج القطع و الحجر من التعریف، ناچاریم از این که خارج بکنیم و خارج نمودن قطع و حجر رو از تعریف بگیم که از تعریف حمام قطع و حجر اینا خارجن، کبک داخل در حمام نیست. چرا؟ به جهت این که اونا متوقعه یا نوشیدن آب رو به نحوه نداره. لأن لهما کفارتا معینتا، به علت این که برای اون قطع و برای حجل کفاره معینه است. لأن لهما کفارتا معینتا غیر کفارت الهمامه، غیر از کفاره همام. ما مشارکت مالهو فی التعریف، با شریک بودن اون قطع و حجل مرون حمام را در تعریف، یعنی ممکن حجلم باشه که همون کبک متوقعه باشه یا آب رو بنوشه در تعریف شریک باشه، اما در کفاره شریک نباشه. لأن لهما، به علت که برای اون قطع و حجل کفاره معین است غیر از کفاره حمام. ما مشارکت اعمال لهو، با مشارکت داشتن اون قطع و حجل مرون حمام رو در تعریف، کما صرح بهی جماعتون، کما اینکه تصریح کرده است رو او، یعنی به این شریک بودن در تعریف جماعتی که در تعریف حج الوقتات هم همون تعریفی که برای حمامه کردن برای او هم تعریف کردن، برای این دو که حجل باشد و قطا باشد. سوال اول، آیا در بیز کبک و دراج نص خاصی وجود دارد یا نه؟ با اختلاف عبارات فقها را بنویسید، با اختلاف عبارات فقها را بنویسید. سوال دوم، اگر ارسال قنم نر به ماده در کسر بیز قطات ممکن نشد، حکمش چیست؟ آیا حکم بیز نعام را دارد مطلقا؟ یا تفصیل تعیین فرمایید. سوال سوم، حمامه را تعریف آیا قطاد و حجل در تعریف حمامه داخلند یا نه؟ با تعیین کلمه او در عبارت مصنف بنویسید، با تعیین کلمه او در عبارت